بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب استاد معظم آقای مروی، جلسه 112، بحث زمان، تاریخ 7/2/72، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و صدیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی الصابرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. ولعجل ذلك استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغسل بقوله لأنه زمان إزالة يد المالك، فنقول في توجيهه إن كل زمان من أزمنة القسل قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب مالية. بحثر قول سرون بود که قائل بودند قیمی زمان دارد به اعلى القیم. چهار دلیل برای این قول مطرح شد. دلیل دوم ذکر شد و رد شد. یه توجیه برای دلیل دوم ذکر کردم. خلاصه توجیه در بیان دومشون این بود که جنس غصب شده از روز غصب هر روز یه ارزش خاصی داشته. روز اول یه درهم بوده، روز دوم دو درهم شده مثلا فرضاً، روز سوم سه درهم شده به الهی، و هر روز غاصب ارتباط مالک رو با این ارزش قطع کرده. چون این ارتباط رو قطع کرده ضامن هست و بالاترین ارتباط روز گرانی جنس هست، پس ضامن می باشد مالیت و ارزش رو درون. این توجیه مرحوم شیخ بود از دلیل دوم. یک نکته در رابطه با این توجیه باقی مونده که امروز اشاره می‌کنم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این توجیه رو ما از یکی از کلمات مرحوم علامه به دست آوردیم. مرحوم علامه خودشون قائلن که زمان به یوم الغسل، ولی یه دلیلی دارم که از اون دلیلشون این توجیه رو ما به دست آوردیم. دلیل مرحوم علامه این است که می فرمایند روز غصب، روز ازاله و زائل کردن سلطه مالک است بر این جن. از این عبارت ما استفاده کردیم که در هر روز از روزهای غصب مالک ید مخصوص و سلطه مخصوصی به جنس داره. پس وقتی تلف شد غاصب ضامن است، بالاترین روز سلطه مالک رو، یعنی روزی که جن از همه گرانتر می باشد، از هر روز گرانتر. اینم توجیه و پایان نکتهش، مبنای توجیه هم معلوم شد از کجا استفاده کردم مبنی میشه. در پایان این توجیه مرحوم شیخ یک کلمه دارم فتأمن، فتأمل اشاره به این است که این توجیه یه استحسانه، این دلیل قطعی نمیشه. ما هستیم و باب زمانه تا روزی که جنس وجود داره زمانت به قیمت نمیرسه، فقط این بلا روزی که جنس تلف شد نوبت به قیمت میرسه. قیمت قبل به ذمه نیامده، قیمت همون روز ملاک خواهد بود. پس این توجیه دوم هم، توجیه دلیل دوم هم باطل شد. دلیل سوم در زمان به اعلى القیم، دو سه بار آقایون این دلیل رو تکرار کردن، ما هم یک دو بار جوابش رو گفتیم، حالا اشاره میکنیم. مرحوم ابن ادریس در این مورد به اصالت الاشتغال تمسک کردن، فرمودن قیمت کمتر رو ضامن پرداخت کرد، شک میکنه ذمه‌اش بری شده یا نه. اصالت الاشتغال حکم میکند که ذمه بری نشده. این دلیل جوابش هم روشنه. محل بحث مورد دوران امر بین اقل و اکثر است، هزار تومن یقینا به ذمه ضامن آمده، نسبت به 500 تومن زیادی شک داریم، اینجا جای اصالت البرائه می باشد، نه جای تمسک به اصالت الاشتباه. اینم دلیل سوم جواب داده شد، تمام. دلیل چهارم، برای توضیح دلیل چهارم و جوابش مقدمه عرض می‌کنم. در رسائل بحث استصحاب صفحه 423 اونجا مطرح است، اگر اصل استصحاب در موردی با اصالت البرائه تعارض کردن، در یه مورد مخصوص اصالت البرائه نافی تکلیف بود، یه استصحاب داشتیم که ارکانش تمام بود و مثبت تکلیف بود، اینجا اصل استصحاب بر اصالت البرائه مقدم است بلا شک. نهایت دیگه حالا وجه تقدیم چیه خوندیم دیگه، حالا خاطرشون هست، اگه براعت عقلی باشه وروده، اگه براعت شرعی باشه به فتوای صاحب ریاض وروده، تا دلیل داشتن حرفاشو زدیم، به نظر شیخ انصاری حکومت بود، ولی در این که مقدم استصحاب بر اصل براعت شکیم، این مقدمه. بعد از این مقدمه دلیل چهارم رو ذکر میکنه. خلاصه دلیل این است که مستدل میگه درست در این مورد شما اصالت البرائه جاری کردید، ولی متاسفانه یه استصحاب هم اینجا فرض داره، و اون استصحاب این است، حدیث علل ید میگفت غاصب ضامن است، پس یقیناً ضمانت به عهده غاصب آمد، هزار تومن رو غاصب پرداخت کرد حداقل، شک داره ضمانت باقی است یا نه، استصحاب میکند بقای ضمانت را، تا 500 تومن اضافه رو پرداخت نکنه همچنان ضامنه. اینجا این اصل استصحاب ارکانش تمامه، بر اون اصالت البرائه مقدم می باشد. پس نتیجه گرفتیم انسان ضامن است، بالاترین قیمت رو ضامنه تا وقتی بالاترین قیمت رو پرداخت کنه. این دلیل چهارم. شیخ انصاری جواب نمیدن از این دلیل، حالا جواب ها وجود داره، اگر فرصت شده اشاره به یک جوابش میکنیم. اشتباه از توجه بود. ولعجل ذالکت تدلل علامت و به تحریر، به خاطر همین توجیه ما، از باب این توجیه ماست که مرحوم علامه در تحریر استدلال کرده برای قول به اعتبار یوم الغصب به قول خودش. مرحوم علامه فرموده یوم الغصب روز ضمانته، یه دلیل آورده، از اون دلیل ایشون ما این توجیه رو استفاده کردیم. مرحوم علامه فرمودن لأنه زمان ازالت ید الماله، چون روز غصب روز ازاله ید مالک است، معلوم میشه تا روز غصب مالک سلطه بر این جنس داشته، غاصب آمده سلطه مالک رو قطع کرده. خب حالا چجور از این دلیل ما توجیه رو استفاده کردیم؟ و نقول فی توضیحی، ما در توضیحش میدیم ان کل زمان من از منت الغصب، هر زمانی از زمانهای غصب، روز اول، روز دوم، روز دهم، قد ازیلت فیه ید المالک من العین علی حسب مالیته، زائل شده در اون زمان دست مالک از عین به حسب مالیت عین. هر روز این مالک سلطه بر این جنسش داشته، غاصب آمده این سلطه مالک رو بر این جنس به حسب ارزشش قطع کرده. ففی زمانه، پس در یک زمان ازیلت، زائل شده سلطه مالک از مقدار یک درهم، روزی که قیمت جنس یک درهم بوده، آقای غاصب سلطه مالک رو به اندازه یک درهم قطع کرده. و فی آخر روز دوم زائل کرده سلطه مالک رو از دو درهم، روز سوم از سه درهم. فاذا استمرت الازاله الی زمان طلب، وقتی این ازاله ید مالک، زائل کردن سلطه مالک مستمر بوده همچنان تا روز طلب، وجبت غرامت رو اکثرها، واجب است که اون اکثرین عرض کنن که قیمت رو غاصب غرامت بکشه. اون اکثرین موردی رو که باعث شده سلطه مالک از بین قطع بشه باید غرامت بکشه. اینم اصل توجیه. فتعمل، از خارج توضیح داریم که فتعمل اینه که یه حرفا استحسانه، ما باشیم و باب زمان تا روزی که اصل جنس هست زمان به قیمت میرسه، روزی هم که جنس طلب شد نوبت زمان به قیمت میرسه، قیمت قبلی که به ذمه نیامده قیمت امروز ملاکه. این دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم، به استدلال نموده ابن ادریس در سرائر و غیره، عرض کنم که کتاب سرائر بر این قول، دقت کنید که و غیرها هست نه و غیره، استدلال کرده ابن ادریس در سرائر و غیر ابن ادریس، نه به جز ابن ادریس این دلیل رو کسی به این شکل متعرض نشده. ابن ادریسی که صریح به اصالت الاشتغال تمسک کرده، استدلال نموده ابن ادریس در سرائر و غیر سرائر بر این قول به اصالت الاشتغال، اشتغال ذمتی به حق مالک، اصل اینه که ذمه غاصب به حق مالک مشغوله، بلا تحصل البراءه، براءت ذمه پیدا نمی شود الا به دادن بالاترین قیمت. لقد یجاب، جوابش اینه به ان الاصل فی المقام البراءه، اصل در مقام اصالت البراءه هستش، حیث ان الشک فی تکلیف بالزائد، زیرا شک در تکلیف زائد داریم، مبنای اصولیش رو گفتیم، یعنی جبران امر بین اقل و اکثر، اقل قدر متیقنه، نسبت به زائد شک در اصل تکلیف داریم، اصالت البراءه جاری می شود. اینم دلیل سوم و جوابش. دلیل چهارم، نعم لا بأس بالتمسک باستصحاب الزمان المستفاد من حدیث الید، مقدمه گفتیم کامل توضیح داریم که این یک خط روشن بشه، بله بأسی نیست به تمسک به استصحاب الزمانی که از حدیث ید استفاده می شود. چطور بأسی نیست؟ با اینکه اینجا قانون براءت جاریه، مقدمه اصولی گفتیم اگه تعارض شد بین استصحاب و بین براءت، استصحاب مقدم بر اصالت البراءه می باشد، اینجا استصحاب الزمان مقدم بر اصالت البراءه خواهد بود. ثم انه حکی عن المفید، اینجا دیگه مرحوم شیخ جوابی از این استدلال نمیدن. جواب راحت راحتش اینه که در حدیث علالیت مناقشه کنید، که حدیثیت رو مناقشه کردید. جواب مبنایی ترش که ندیده من به این شکل متعرض بشن، آقایون حرفای زیادی دارن در دو ایرادات این استصحاب زمان زیاد دارن، ولی جواب اصلی تر طول میکشه اگه بخوایم توضیح بدیم که دقیق یادداشت بکنید. خلاصه میگیم که میخوایم بتونید بحث رو تا شرایط متعاقله تمومش کنید. در اصول فقه شما خونده اید که یه بحثی که آیا احکام وضعیه آیا انتزاع میشن از احکام تکلیفیه یا نه جعل مستقل دارن. خاطرتون هست انشاءالله این بحث یا نه؟ ما توی کمی خاطرمون هست بشه، خاطر آقایین هست بشه. در اول جلد دوم در مقدمات مباحث حجت 13 مقدمه مرحوم مظفر ذکر میکنن، یکی از مقدماتش میکنن نظر مرحوم شیخ انصاری این است که احکام وضعیه جعل مستقل ندارن، احکام وضعیه به تبع احکام تکلیفیه جعل میشوند. ضمانت یه حکم وضعیه، جعل مستقل نداره. شارع مستقیما ضمانت رو جعل نمیکنه، شارع وجوب دفع قیمت رو جعل میکنه، ضمانت از او انتزاع میشوند. اگه شارع در این ابواب فقط وجوب دفع قیمت رو جعل میکنه، باز میرسیم به اثرات البراءه، جای استثاب نیست، چون وجوب دفع قیمت قیمت حداقل قدر متیقنه، نسبت به اکثر شک داریم، اصالت البراءه جاری میکنیم. دیگه در حکم تکلیفی اصالت البراءه جاری کردیم، ریشه ضمانت زده شد، شما ضمانتی ندارید که بیایید استصحاب کنید ضمانتش رو، چون ضمانت حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی. این جوابی که کلا مسئله رو روشن میکنه. بسیار ثم انه حکی عن المفید و القاضی و الحلبی الاعتبار بیوم البین. قبل از اقوال باب زمانت ذکر قول چهارم منصوب است به شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید یک تفصیل خلاصه قائل شده در بحث زمان. ایشون فرموده در قیمیات مطلقا چه باب غرب چه بی فاسد چه قرد، در تمام موارد زمان به یوم التلف است الا در یک مورد، و اون مورد جایی که محل اختلاف بیع فاسد فساد بیع ام از این ناحیه باشه که بایع تفویض کرده تعیین ثمن رو به مشتری. میدانیم که اگر در باب بی ثمن مجهول باشه، مثلا بایه بگه این جنس رو فروختن به هر قیمتی که شما دلت بخواد، این بی فاسد. حالا در این مورد شیخ مفید فرموده است اگر بی فاسد بود فساد بی ام از ناحیه واگذاری انتخاب قیمت به مشتری بود، در این صورت مخصوص ضمانت از روز بیع است، از روز اجراء صیغه بیع ضمانت در اون روز است نه از اون روز. اینجا مشتری ضامن جنس است، ضامن قیمت جنس است، قیمت جنس در اون روزی که صیغه بیع اجرا شده است. شیخ انصاری می فرمایند ما هیچ وجهی برای این حکم در این مورد خاص نمی بینیم. به چه حساب روز اجراء عقد روز ضمانت باشه؟ دلیلی برش پیدا نمی کن، مگر این که توجیه کنیم بگیم مراد از یوم البیع یعنی یوم القدر، چون در اغلب موارد روز اجراء عقد با یوم القبض یکی هست. مرحوم شیخ مفید تعبیر کردن به یوم البیع، ولی مرادشون یوم القبض می باشن. روز قبض اگه باشه خب ملاک داره دیگه، میشه همون یوم المخالفه و یوم الغصب، روزی که جنس را قبض کرده حقش نبوده قبض کنه، پس روز غصب حساب میشه. اینم قول چهار. قول پنجم در مسئله این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند در بین فقها ما ظاهراً کسی نداریم که فرموده باشه بعد از تلف جنس اگه جنس گران شد بازم غاصب ضامن می باشه، ولی از بعضی از کلمات محقق صاحب شرایع محقق اول استفاده می شود که ایشون در مسئله تردید دارن و گاهی میخوان بفرماین، از ذیل عبارتشون استفاده میشه که اگه بعد از تلف جنس هم جنس گران شد غاصب ضامن اون گرانی هم می باشه. دلیل بر این قول ممکنه این مطلب باشه که ما قائل بشیم زمان قیمی به مثل است، درست جنس تلف شده ولی مثل بعد از تلف به ذمه غاصب است، پس تا روزی که میخواد پول رو بده اگه مثل گران شد ضامنه گرانی مثل خواهد بود. اینم دلیل بر قول پنجم. قیمی زمانتش به مثل هست، وقتی خواست رد کنه بالاترین قیمت رو ولو بعد از تلف ضامنه. معالم علایال خودش یه قول میشه در مسئله دیگه. بله ببینید، معالم چنین میشه که ما گفتیم اگر زمان قیمی به قیمت باشه حالا کدام قیمت، ظاهرش مربوط به بحث نیست ولی معالم همین میشه، حالا که قیمت رو میخواد پرداخت کنه کدوم قیمت رو پرداخت کنه، مثل اگه متعذر شد کدام قیمت رو پرداخت کنه، اعلی القیم رو ولو بعد از تلف. اینم قول پنجم. دو قول دیگه در مسئله وجود داره که مرحوم شیخ اشاره نفرمودن. یک قول این است که قول ششم، قیمی زمان دارد به قیمت در یوم الدفع روزی که میخواد پول رو پرداخت کنه. این قول از ظاهر عبارت مرحوم سید صاحب ارده استفاده میشه. و قول هفتم این است که غاصب ضامن است بالاترین قیمت را از یوم طلب تا یوم دفع. دیگه قبلش ملاک نیست، از روز طلب تا روز دفع غاصب ضامن بالاترین قیمت می باشد. این قول رو مدرسه نجف در مصباح الفقاهشون ذکر کردن به عنوان یک قول، ولی حالا قائلش کی هست دیگه بنده نمیدونم. تا اینجا نقل اقوال در این زمینه تمام شد. سه نکته رو در پایان این بحث مرحوم شیخ انصاری متعرض می شود. اولین نکته این است که تا کنون بحث ما در ارتفاع قیمت بود از حیث زمان، امروز ارزون بشه فردا گرون بشه و الی آخره. سوال: اگه به حسب مکانها این جنس اختلاف قیمت داشت، در مشهد 1000 تومان بود، تهران 1500 تومان، شهر دیگه 2000 تومان، حکم چیه؟ شیخ انصاری می فرماین ملاک مکان تلف می باشد. مکان تلف جنس قیمت چقدر بوده؟ همون قیمت رو غاصب باید به ضامن پرداخت بنماید. دیگه نکات دیگه میمانه باید. ثم انه حکی عن المفید و القاضی و الحلبی الاعتبار به یوم البیع. قول چهارم: حکایت شده از شیخ مفید و قاضی و مرحوم حلبی اعتبار به یوم البیع در این مورد. خوب دقت کنید، نظر شیخ مفید این بود زمان به یوم تلف است مطلقا الا در یک مورد، فی ما کان فساد بود، در جایی که بیع فاسد باشه، فسادش هم من جهت تفویض الی حکم المشتری، از جهت تفویض ثمن باشه به حکم مشتری، در این صورت زمان هست به یوم البیع. ولم یعلم له وجهون، ما که دلیلش نفهمیدیم چیه. ولعلهم یریدون به یوم القبض، شاید مراد آقایون از یوم البیع یوم القبض است. چرا؟ لغلبت اتحاد زمان البیع و القبض، به خاطر اینکه زمان بیع و زمان قبض در بسیاری از موارد با هم متحدند. مرحوم شیخ میخواسته بفرماید زمان به یوم قبض یعنی یوم قبض، فرموده زمان به یوم البیع. فهم اشاره به اینه که خب اگر ایشون میخواستن یوم القبض بگن که بلد بودن دیگه، چرا یوم البیع بفرماید. اینم قول پنجم یا قول چهارم بود؟ قول چهارم. بسیار. قول پنجم: ثم انه، مقدمه قول پنجم رو میفرمایند، سپس بدان که عبرتی نیست به زیادی قیمت بعد از تلف علی جمیع الاقوال، در طبق همه اقوال اگه بعد از تلف جنس گران بشه اعتباری بهش نیست، الا انه تردد فیه فی الشرایع، الا اینکه محقق اول در کتاب الشرایع متردد شده در مسئله، یعنی یک احتمال داده که شاید اگه بعد از تلف هم قیمت زیاد شد زمان به بالاترین قیمت باشه. دلیلش چیه؟ ولعله کما قیله، شاید بچه چنان که صاحب جواهر گفته اینه، من جهت احتمال کون القیمی مضمونن به مثله. عرض کنم که مبنا این است، احتمال دادم که قیمی مضمون به مثل باشه، مثلا تا آخرین روز به ذمه باشه، روز آخر که میخواد مثل رو بده مثل تبدیل به قیمت میشه و دفع قیمت انما هو برای اسقاط مثل است. لذا بعد از تلف عین جنس مثل به عنوان بالاترین قیمت باز ملاک خواهد بود. فقط تقدم انه گذشت که در باب قیمیات ما بگیم زمان به مثل داره، این معنا مخالف با اطلاق نصوص و فتاوا هست. روایات زیادی در موارد جزئیه داریم که زمان قیمی به قیمت هست، گفتیم این مبنا که زمان قیمی به مثل باطله. سه نکته. نکته اول، ثم انما ذکرنا من الخلاف، خلافی که ما ذکر کردیم انما هو در ارتفاع قیمت است به حسب زمانها، یوم الغصب ملاکه، یوم التلف ملاکه، یوم الدفع ملاکه، اینا همه زمان بود. و اما اذا کان ارتفاع قیمت به حسب مکانها کما اذا کان فی محل زمان به عشره، در محل زمانت اونجایی که جنس رو قبض کرده 10 دینار هست و فی مکان تلف به 20، جایی که جنس تلف شده قیمتش 20 دیناره و در مکان مطالبه 30 دینار هست، پس ظاهر اعتبار و محل تلف ظاهر این است که مکان تلف معتبره، چون ارزش شی به حسب مکانها فرق داره. در اون مکانی که تلف شده مالیتش ملاکه، لان مالیت شی اختلاف دارد به حسب مکانها و تدارکش به حسب مالیتش هست، یعنی تدارکش به حسب ارزشش هست در اون جایی که تلف شده است. دقت بفرمایید که بله دیگه جنس در جایی که تلف شده ملاک باید باشه، چه دلیل نباشه
اعتبار محل تلف است بخاطر اینکه مالیت شی
در مکان ارزش شی در مکان تلف محاسبه میشه. معنا اینه که ارزش شی رو باید حساب کنیم در مکان تلف. اگه اجازه میدادیم یه چیزی میگفتیم. عرض کنم که در بعضی از نسخه های مکاسب یک کلمه عدم اینجا داره، فظاهر عدم و اعتبار محل تلف، یک کلمه عدم داره. دقت کنید در اغلب نسخه ها این کلمه عدم رو نداره، در یک نسخه فقط این کلمه عدم وجود داره. ما هم توضیح دادیم به نسخه های مشهور، لیکن اگر ما باشیم و مبنای مرحوم شیخ باید این کلمه عدم باشیم. شما یادتونه در باب بیع فاسد مرحوم شیخ فرمودن اگر اختلاف قیمت به حسب مکانهای مختلف باشه ضامن اون بالاترین قیمت رو در بالاترین مکان ضامن هستش. اگه در باب بیع فاسد چنین باشه در باب غصب مسئله به طریق اولا چنین هست. پس مرحوم شیخ میفرمایند و ظاهر عدم و اعتبار محل تلف، ظاهر این است که محل تلف معتبر نیست. حالا عبارت دقت کنید دیگه اشکال های بیاتی هم وارد نمیشه. لان مالیت شی به خاطر اینکه ارزش شی اختلاف دارد به حسب مکانها و تدارک شی به حسب مالیت و ارزشش هست. عرض کنم مالک میتونه ادعای تدارک کند ارزش شی رو، بگه آقا ارزش این شی در فلان مکان 10,000 تومانه، منم ارزش رو میخوام، ارزش بالاترین قیمت رو باید به من پرداخت بکنی. و صلی الله علی محمد و آله.